سلام، شفینیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته این مجله خبری، طالبان میگویند که در نشست مسکو با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان اشتراک خواهند کرد. چرا نشست مسکو مهم است؟ از یک آقای عمر پرسیده ایم.
تصمیم‌گیری در مورد طالب‌ها به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت. ما فکر می‌کنیم یک حرکت بسیار سرنوشت‌سازی.
از نگرانی مردم به خاطر فرارسیدن فصل زمستان جزئیات خواهیم داد.
زمستان از فرش زمستان همچه و زمستان قیمتی در خانه قیمت است، در روغن برین قیمت است، ما پوچت بکنیم.
گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از همه آرش اومایون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام وزارت خارجه طالبان در واکنش به خبر استعفای زلمه خلیلزاد میگوید که در مذاکرات با هیئت آمریکایی و سرپرستی او شاهد پیشرفت خوب بودند. رئیس جمهور ایران از حکومت طالبان خواسته که در برابر جنگجویان داعش گام‌های جدی بردارند. سرپرست وزارت داخلی طالبان به خانواده‌های مهاجمان انتحاری که آنها را استشهادی خوانده وعده سپرد که بر یکی آنها زمین خواهد داد. مشروع خبرها. یک مقام وزارت خارجه طالبان در واکنش به خبر استعفای زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان میگوید که در مذاکرات با هیئت امریکایی به سرپرستی آقای خلیلزاد شاهد پیشرفت خوب بودند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در توییتر خود نوشته که طالبان به کار با توماس وست نماینده جدید امریکا خوشبینند. بلخی همچنان نوشته که تطبیق کامل توافقنامه 29 فوریه پارسال در دوحه روابط طالبان با ایالات متحده امریکا را عادی خواهد ساخت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز گفت که خلیلزاد از سمتش استعفا کرده و توماس وست معاون او این وظیفه را به عهده می‌گیرد. آقای خلیلزاد 3 سال قبل در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به حیث نماینده خاص آن کشور برای صلح افغانستان گماشته شد و توافقی را که او با ملا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان طالبان در دوحه امضا کرد زمینه را برای خروج همه نیروهای امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان فراهم کرد. مسکو امروز و فردا میزبان یک نشست در مورد افغانستان است. انتظار می رود که نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و هند روز چهارشنبه با هیئت به سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کنند، اما قبل از این نیز بحث‌های حاشیه‌ای صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از حکومت طالبان خواسته که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش گام‌های جدی بردارد. رئیسی دیروز به تلویزیون دولتی ایران با اشاره به حملات خونین اخیر داعش در افغانستان گفت:
از حاکمان افغانستان میخوام در مقابل این جنایاتی که داعش داره در افغانستان انجام میده، مردم مسلمان رو به خاک و خون میکشه، واقعا ایستادگی کنن و بدانن اگر داعش رو امروز در واقع یک حرکت جدی و علیهش انجام نشه و داعش نابود نشه در منطقه، زمینه مزاحمت برای بسیار از کشورها و مردم این منطقه رو فراهم خواهد کرد و جنایت‌هایی خواهد کرد. یعنی آینده ما آینده بسیار بدی خواهد بود در منطقه.
این اظهارات آقای رئیسی در حال صورت گرفته که در بیش از 2 ماه اخیر داعش مسئولیت رشته حملات مرگبار را در افغانستان بر عهده گرفته. در آخرین حمله مرگبار داعش که بر یک مسجد شیعان در ولایت کندهار صورت گرفت، حدود 50 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان وعده سپرده که به هر یک از خانواده‌های مهاجمان انتحاری که آنها را استشهادی خوانده یک نمره زمین خواهد داد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان امروز عکس‌ها و جزئیات دیدار حقانی را با برخی از خانواده‌های اعضای طالبان در حساب توییتر خود نشر کرده. در حدود 15 سال گذشته طالبان به ویژه شبکه حقانی مسئولیت حملات بزرگ به طور خاص حملات انتحاری در کابل کابل و سایر ولایات را بر عهده گرفتند. این حملات جان هزاران غیر نظامی افغان را هم گرفته و توسط جامعه بین‌المللی به شدت نکوهش شده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در لیست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قرار دارد و برای گرفتاری او 10 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست دیروز در لوکزامبورگ در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. جوزف بارل مسئول امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه برای ادامه کمک با مردم افغانستان به حضور خود در افغانستان ادامه می‌دهد.
ما حداقل حضور خود را در کابل داریم تا به مردم افغانستان کمک کنیم و به کسانی که در معرض خطر هستند زمینه عبور امن را فراهم کنیم. این حضور به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
آقای بورل همچنان گفت که در این نشست نیز بحث شد که چگونه میتوان کمک 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را بدون اینکه به دسترس حکومت طالبان قرار داده شود به مردم افغانستان رسانید. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل میگوید در جریان همگیری ویروس کرونا حق آزادی بیان در سطح جهان مورد حمله قرار گرفته و خطرات ناشی از این بحران صحی را افزایش داده. عفو بین الملل گزارش آزادی بیان و تهدیدهای متوجه آن در جریان همگیری کووید 19 را امروز نشر کرد. در این گزارش گفته شده که دولت‌ها از همگیری ویروس کرونا به حیث بهانه خفه کردن صداهای انتقادی استفاده کردند. و خبر آخر این که امروز سه‌شنبه 12 ربیع الاول با تولد حضرت محمد پیامبر اسلام برابر است. حضرت محمد بیش از 1400 سال قبل زمانی متولد شد که مردم درگیر شماری از بت‌پرستی و بت‌پرستی بودند. حضرت محمد که از دوران کودکیش به نکوکاری معروف بود در 40 سالگی به حیث پیامبر اسلام مبعوث شد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از اینکه خبرها را با ما یک جا شنیدید. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام را میکنه. میپردازیم به نشر گزارش حکومت طالبان. میگویند که در نشست مسکو با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان اشتراک خواهند کرد. انتظار می‌رود که نشست اصلی مسکو در مورد افغانستان فردا برگزار شود و در آن حیات از طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان شرکت می‌کند. امروز هم مسکو میزبان نشست‌های مقدماتی در مورد افغانستان است. در این حال تهران و دیلی ناو برنامه دارند که نشست را به سطح کشورهای همسایه و منطقه در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار کنند. جزئیات این همه در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که برای مطرح کردن موقفشان در نشست مسکو فهرستی از موضوعات را آماده کرده است. مسکو فردا چهارشنبه میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. 11 کشور به شمول همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه برای شرکت در این نشست دعوت شده است. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که هیئت آنان با یک موقف روشن در این نشست شرکت خواهند کرد.
اسلامی مرد استازیس
هیئت ما تلاش ها به هدف گسترش روابط با کشورهای منطقه را افزایش داده است و در کنار آن موضوع به رسمیت شناختن امارت اسلامی را نیز مطرح می کند. برای شماری از کشورهای منطقه این نگرانی پیدا شده است که در مورد آن نیز گفتگو می شود. روی موضوعات تجارت نیز بحث می شود و اطمینان به دست می آید ما می رویم تا نظریات خود را با کشورها شریک کنیم و نظریات آنان را نیز بشنویم. امیدوارم که نتیجه بخش باشد.
بر اساس معلومات وزارت خارجه روسیه، موضوع مهم نشست مسکو با میان آوردن یک اجماع منطقه‌ای در مورد افغانستان است. روسیه میگوید در کنار بحث روی دیگر موضوعات، روی ایجاد یک حکومت همشمول با آیت طالبان بحث خواهد شد. روسیه در این نشست از آمریکا، چین، هندوستان و از برخی کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان دعوت کرده است. آمریکا هرچند از این نشست اعلام حمایت کرده، اما از حضورش در این نشست خودداری کرده است. از سوی دیگر ایران هم می‌خواهد در اواخر ماه جاری میلادی برای بحث روی موضوعات مشابه نشستی را با سطح وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت نشست تهران در 27 اکتبر برای یک روز برگزار می‌شود. که هدف آن ایجاد یک حکومت همشمول و تامین صلح و ثبات در افغانستان می باشد.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور کار نشست تهران ادامه گفتگوهایی که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. شش کشور متمرکز خواهند بود بر اینکه چگونه میتوانند کمک کنند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام و اینکه بتونند کمک بکنند به آینده صلح و امنیت در افغانستان.
ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای اند که در نشست تهران شرکت خواهند کرد. در این حال هندوستان همسایگان افغانستان را در نشست دیگری با تاریخهای 10 و 11 نوامبر که در مورد بررسی وضعیت جاری در افغانستان برگزار می کند میزبانی خواهد کرد. رسانه های هندی نوشتند که مشاوران امنیت ملی روسیه، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان و پاکستان نگرانی های را مطرح کردند که اخیراً به دلیل وضعیت در افغانستان با آن مواجه هستند. اما طالبان در مورد برگزاری نشست‌ها در ایران و هند معلومات مکمل ندارند. پس از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت و حملات اخیر گروه داعش در این کشور روسیه و ایران را نگران کرده است. مقام‌های هندی فکر می‌کنند که همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان، خشونت‌ها در منطقه کشمیر زیر اداره این کشور هم افزایش یافته‌اند. هرچند چین به گونه واضح چیزی نگفته است، اما موجودیت چچنیان و ایغورهای مسلح در صفوف گروه‌های ارس افغان را برای خودش خطر می‌داند. جنبش‌های اسلامی تاجیکستان و ازبکستان و در کنار آن داعش گروه‌هایند که همسایگان افغانستان آنها را به عنوان تهدید برای امنیت ملیشان یاد می‌کنند. احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی حکومت پیشین، در 18 فوریه به خبرنگاران گفته بود که در کنار دیگر گروه‌های ارس افغان در افغانستان 10,000 جنگجوی جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی تاجیکستان و ترکستان شرقی چین حضور دارند که هدف آنان کشانیدن جنگ به آسیای میانه و ترکستان شرقی است. اما طالبان میگویند که آنان روابطشان را با تمام گروه‌های ارس افغان قطع کردند و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر کار گرفته شود.
شنیدید که طالبان گفتند در نشست فردای مسکو با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان اشتراک خواهند کرد. تحلیلگران در مورد این اجلاس چی نظر دارند و طالبان با چی توقعی در این نشست اشتراک میکنند؟ همکارم امی سوالها را در آغاز یک مصاحبه با حمید عزیزی، استاد پنتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته. آقای عزیزی میگوید:
واقعیت مسئله ای است که بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نقششان در افغانستان تغییر کرده. تا به حال در طی 20 سال گذشته بیشتر ایالات متحده امریکا و همپیمانان اروپاییش در افغانستان نقش پررنگ را داشتند، اما با خروج ایالات متحده امریکا و همکارانشان در طی 1-2 سال گذشته از افغانستان آرام آرام روند تاثیرگذاری غرب در افغانستان کاهش یافته و بیشتر کشورهای همسایه افغانستان به نوعی حاکم بر امور و اوضاع میشن. شما در جریان هستین که همزمان با سفر هیئت طالبها به روسیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم به روسیه در رابطه با موضوع افغانستان سفر کرده. این نشان میده که یک تصمیم گیری جدی، همچنان که سایر رهبران سیاسی در طی هفته های گذشته بیان کرده بودند که تصمیم گیری در مورد طالبها به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت، ما فکر میکنم یک حرکت بسیار سرنوشت‌سازی است.
استاد حمید، خود طالبا با چی توقع و انگیزه به سمت مسکو رفتن؟
من فکر میکنم بزرگترین مسئله که امروز برای طالبا به عنوان یک چالش مطرح است، باز شدن در مشروعیت بین‌المللی از اونها هست که اونها بتونن حداقل یک کشور را راضی بکنن که به عنوان پیشقدم امارت اسلامی طالبا را به رسمیت بشناسه. عدم مشروعیت از اونها و عدم به رسمیت شناختن طالب ها در نزد کشورهای مختلف اونها بزرگترین چالش برای اونها مطرح است. من فکر میکنم بزرگترین توقع طالب ها در این سفر ای خواهد بود که بتونن روسیه و کشورهای آسیای میانه را قانع به این بکنن که حداقل یکی از اینا پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالب ها.
از طرف مقابل مسکو و کشورهای منطقه تا چی اندازه حاضر هستند که توقع طالب ها را برآورده بسازند؟
من فکر میکنم که همونطور که گفتیم توقع طالب ها این هست اونها به رسمیت بشناسن طالب ها را. من فکر میکنم به عنوان یک مقدمه یا به عنوان گشایش در، ممکن است یکی از کشورهای به عبارتی کوچک به لحاظ نقششان در افغانستان پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالب ها. و این یک باب حسن نیت و اعتماد را بین طالبها و بین طرف مقابلش تامین میکنه. امروز روسیه و کشورهای آسیای میانه هم به شدت از مسئله داعش نگران هستند، مجبور هستند برای زمینگیر کردن داعش در افغانستان و برای از بین بردن این خطر احتمالی یک امتیازی با طالبها بدن که در مقابل همراهی طالبها را برای مبارزه با داعش با خود داشته باشند. شاید این امتیاز به صورت مقدماتی و رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبها توسط یکی از کشورهای آسیای میانه باشد که در به عبارتی به رسمیت شناختن طالبها را در مجامع جهانی باز بکنه و بعد از اون فکر میکنم که در مرحله بعدی سایر کشورهای آسیای میانه حتی خود روسیه بعد از اون ایران و بعد از اون پاکستان و کشورهای دیگه هم ممکن است که در این صف قرار بگیرن و طالبها را به رسمیت بشناسن.
حمید عزیزی استاد پنتون و کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. استعفای زلمه خلیلزاد از سمت نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان عکس العمل های گوناگون از ماموریت او در افغانستان را به همراه داشته. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از استعفای آقای خلیلزاد خبر داد. یکی سیاستمداران، تحلیلگران و مردم هم در مورد استعفای خلیلزاد چی فکر میکنن؟ در این گزارش با هم میشنویم.
زلمه خلیلزاد در استعفانامه‌اش به انتونی بلنکن وزیر امور خارجه آمریکا نوشته کاری که او میخواست در اخیر انجام دهد چنین نشد. او در ادامه نوشته است ترتیب سیاسی که بین دولت افغانستان و طالبان برنامه‌ریزی شده بود آنگونه پیش نرفت. اشاره آقای خلیلزاد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است که بر بنیاد آن نباید نظام افغانستان تغییر می‌کرد و یا هم دستاوردهای گذشته را از بین می‌برد. واکنش‌ها به مأموریت جنجالی و چالش‌برانگیز زلمه خلیلزاد به دو دسته تقسیم شدند. باور نخست او یک مأمور متحد و موفق در راستای تامین منافع ایالات متحده است، اما واکنش دیگر این که او یک بازیگر مهم و مسئول وضعیت نامطلوب کنونی در افغانستان است. شفیق همدم که سالها در امور سیاسی افغانستان دخیل بوده است، مأموریت زلمه خلیلزاد را حساس، دشوار و چالش برانگیز توصیف کرد و آن را از دیدگاه ایالات متحده و افغانها به دو دسته توصیف کرده است.
مأموریت ایشان نهایت موفق بود، چون اینا توانستن که نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو را که در 20 سال گذشته هیچ سیاستمدار دیگه نتونست در افغانستان خارج کنه، اینا در تعاملات با طالبان کشورهای همسایه و منطقه و جهان توانستن که زمینی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی را از افغانستان مساعد بسازن. اما از دیدگاه و از بعد مردم افغانستان معاملیتشان کاملا ناکام بود، چون به سر تعاملات و معاملات آقای خلیلزاد حکومت افغانستان سقوط کرد.
عبدالباری یارز تحلیلگر مسائل سیاسی نیز مسئولیت زلمه خلیلزاد را در برابر افغانستان زیر سوال برد، اما افزود که او همیشه منافع ایالات متحده را در اولویت قرار داده است.
منافع آمریکا برایشان از همه ارجحیت دارد، چنانچه بارها به این نقطه اشاره هم کرده است. آنچه در دوحه به وقوع پیوسته و یا در جریان مذاکرات و یا حال در برابر افغانستان را مورد سوال قرار میدم.
اقدامات خلیلزاد در سیاست خارجی امریکا نیز زیر پرسش بوده است، اما در این حال او هوادارانش را نیز داشت. پس از توافق دوحه او بارها از سوی کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا خواسته شد تا درباره آنچه که با طالبان امضا شده است وضاحت دهد. برخی از اعضای کنگره و دیپلمات‌های پیشین بارها زلمه خلیلزاد را متهم کردند که برخی از موضوعاتی را که با طالبان امضا کرده است پنهان نگه داشته است. به گونه مثال او در ماه می سال روان از سوی کنگره به مجلس فراخوانده شد و درباره توافق طالبان با ایالات متحده با پرسش‌های دشواری روبرو شد. این سخنان را رهبران حکومت پیشین افغانستان نیز مطرح کردند و بیشتر بخشای توافقنامه آمریکا و طالبان را که به سود افغانستان نیست زیر سوال بردند. اما خلیلزاد پیوسته از مأموریت خود و توافق با طالبان پشتیبانی کرده است. ما همچنین خواستیم با اعضای مذاکره کننده حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور نیز درباره مأموریت زلمه خلیلزاد گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. اما عبدالبصیر عظیمی عضو فنی این هیئت و عضو پیشین شورای عالی مصالحه ملی در حساب کاربری فیسبوکش درباره مأموریت خلیلزاد نوشته است: خلیلزاد تلاش زیادی کرد تا هر دو طرف را متقاعد کند تا در مورد آینده سیاسی مشترک که برای همه افغانها قابل قبول باشد به توافق برسند. و افزوده که خلیلزاد در مأموریت خود موفق بوده است، اما واگذاری ولایات و طالبان و بیرون شدن محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از افغانستان به شاخه نظامی طالبان و شبکه حقانی اجازه داد تا بر کشور حاکم شوند. و بخشای سیاسی این گروه و رهبری ملا برادر که پشتیبانی جامعه جهانی را نیز داشته است به عقب رانده شود. اما اشرف غنی دلیل بیرون شدنش را از کشور جلوگیری از خونریزی خوانده و طالبان هم همواره اختلافهای درونی این گروه را رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه مأموریت زلمه خلیلزاد را نتیجه آن سیاست آمریکا می‌داند که به گفته او در برابر افغانستان برنامه‌ریزی شده بوده است.
این مذاکرات در افغانستان اسلامی امارات و آمریکای متحده
مذاکره‌ای که بین ایالات متحده و امارات اسلامی انجام شد در حقیقت در روشنی پالیسی نظام بوده است. این گونه نبود که این نظر شخصی یا پالیسی کسی بوده باشد.
آخرین و مهمترین بحث موضوع مردم افغانستان درباره مأموریت زلمه خلیلزاد است، چیزی که بیشترین باورهای منفی را در مورد او دارد. شماری از مردم میگویند مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان نخواست محرمانه بوده که نتیجه آن به سقوط یک رژیم انجامید. عایشه و روح الله تلاش میگویند
تنن راز پر نو در افغانستان اوسیدون که په یو نه
تا به امروز افغان ها در وضعیت بدی به سر میبرند و نمیدونند که در زندگی آنها در یک ساعت بعد چه تغییر پدید خواهد آمد.
فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در ارتباط با صلح و توافق با طالبان مطلقا ناکام بود. تمامی تلاش های وی در این راستا به ناکامی انجامید. امروز که ما با این همه بدبختی ها دچار هستیم، نتیجه تلاش های زلمه خلیلزاد بود. تمامی ارگان های امنیتی و دفاعی خود از دست دادیم، تمامی تلاش های دستاورد های 20 ساله ما را از دست دادیم.
زلمه خلیلزاد 70 ساله در افغانستان به دنیا آمده و در کابل بزرگ شده است. او میگوید در روزهای آینده دیدگاه های خود را درباره مأموریت پیچیده خود با مردم به اشتراک خواهد گذاشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شش و 52 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر از آزمایش راکتی جدید کوریای شمالی به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که شمار افغان ها از فرا رسیدن فصل زمستان نگرانند. آنها میگویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند مواد سوخت به زمستانشان فراهم کنند. آنهایی راست دارند که به خاطر مشکلات اقتصادی در زمستان با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد و از سوی هم سازمان ملل متحد امروز گفته که با رسیدن فصل زمستان در افغانستان نیازهای مردم بیشتر خواهد شد. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت حاکمیت طالبان از آمادگی ها در این بخش خبر داده. جزئیات در این مورد.
سید ولی باشنده ولایت نورستان که در پارون مرکز این ولایت سماوار دارد میگوید کار بسیار کم شده و زمستان سخت هم پیش رو است. وی به خاطر آینده خانواده‌اش در زمستان سخت نگران است. سید ولی میگوید توانایی خرید مواد سوخت را ندارد و نه هم در خانه مواد خوراکی دارد.
دیر وقت نکار کنم.
من اینجا سماوار چای سبز دارم. قبلا کارم خوب بود، اما حالا کار نیست. تمام چیز متوقف است. قیمت مواد سوخت و مواد خوراکی آنقدر بلند است که از توان ما بالا است. پول نیست. زمستان سخت پیش رو است. من حیرت دارم که سرمای زمستان کودکانم را از بین نبرد.
این تنها سید ولی نیست که از وضعیت خراب اقتصادی و فرارسیدن فصل زمستان نگران است، بلکه صدها هزار افغانهای دیگر نیز با چنین سرنوشته روبرو هستند. مریم باشنده کابل میگوید هوا سرد شده، کار نیست، وضعیت اقتصادیش صفر شده است.
حکومت امارات اسلامی میخواهیم بر ما یک کار مؤسسات جور کنم و خودم برمون بیکار. زمستان از خرچ زمستان هم شو زمستان قیمتی برای خانه قیمت است، دروغان برای قیمت است. ما چطور بکنیم؟
سازمان ملل متحد به تازگی در یک گزارش ابراز نگرانی کرده که 18 میلیون فرد در افغانستان به مواد اولیه و خوراکه دسترسی ندارند و در سال 2022 میلادی 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار می گیرند. به اساس گزارش منتشر شده بانک جهانی، افغانستان ششمین کشور فقیر عنوان شده است. افغان ها از جامعه جهانی و ادارات کمک رسان می خواهند تا با مردم فقیر کمک کنند و از احتمال وقوع بحران بشری زمستان سال جاری در افغانستان جلوگیری کند. نسوی هم آمنه جی محمد، معاون منشی سازمان ملل متحد، در صفحه تویترش نوشته است که با رسیدن فصل سرما در افغانستان نیازهای مردم بیشتر می شود و آنان روی این مسئله کار می کنند تا به کمکهایشان با افغانها ادامه دهند. خانم جی محمد به آن سخنان نماینده سازمان جهانی غذا اشاره کرده که گفته است افغانستان در شرایط سخت قرار دارد و در تمام مدت کاریم با سازمان جهانی غذا به چنین یک وضعیت بحرانی و ناراحت کننده مواجه نشده بودم. وی خواهان کمک های غذایی و مواد اولیه قبل از فرار رسیدن فصل سرما شده است. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت حاکمیت طالبان از آمادگی ها در این بخش خبر می دهد. احمد نافعی مسئول بخش عملیاتی این اداره به رادیو آزادی گفت به تازگی در این مورد با کمک کننده های خارجی گفتگو کردند.
اداره مبارزه با حوادث پلان زمستانی را با شرکای کالیشان و حوادث با حوادث و مؤسسات بین‌المللی سرش جلسات نوشان کار جیزان دارد و منابی هم مقداری در برابر بسته مقداری هم در مرکز زخایر کنگی کرد و بدنامه ها گفته شده ایشال امیدوار هستیم که زمستان سر نبید اگر دید نرگی باشم هست ایشال پسوگی مدنان معاین صورت نگرد.
وی میگوید در ذخایر حکومت تحت اداره طالبان هم مواد مختلف است و در وقت نیاز از آن استفاده صورت خواهد گرفت. پس از حاکمیت طالبان به افغانستان شمار زیاد مردم بیکار و با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند و افغانستان با تهدید ختم پول نقد نیز روبرو شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کوریای شمالی آزمایش راکتی را در آبهای بحیره ژاپن انجام داد. اردوی کوریای جنوبی امروز از آزمایش این راکت خبر داد. این آزمایش چند ساعت پس از اینکه واشنگتن گفت که در صدد سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با پیونگ یانگ است انجام شده. جزئیات در این گزارش.
اردوی کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی یک راکت بالستیک را آزمایش کرده. گمان می رود که این راکت از یک کشتی زیردریایی شلیک شده باشد. این آزمایش در حال صورت گرفت که کوریای جنوبی هم سلاح مشابه را پیش از این رونمایی کرده بود. به گفته مقام‌های اردوی کوریای شمالی، پیونگ یانگ راکت بالستیک کوتاه برد را امروز 19 اکتبر از آب‌های نزدیک بندر شرقی سینپو به آب‌های ژاپن شلیک کرده. ژاپن گفته که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که کوریای شمالی دو راکت بالستیک را شلیک کرده و مقام‌های ژاپنی این آزمایش را تأسف بار خواندند. این آزمایش در حال است که ایالات متحده از کوریای شمالی خواسته است که از هر گونه اقدامات بی‌ثبات کننده خودداری کند. پرتاب این راکت تازه‌ترین مورد از سری راکت‌های آزمایشی هفته‌های اخیر توسط این کشور مستقل کمونیستی است. برخی از این آزمایش‌ها نقض تحریم‌های بین‌المللی بود. ماه گذشته کوریای جنوبی با موفقیت راکت را از یک زیردریایی آزمایش کرد و به نخستین کشور تبدیل شد که فاقد سلاح هسته است، اما به چنین سیستم دست یافته. جدیدترین پرتاب راکت کوریای شمالی پس از دیدار نمایندگان آمریکا و کوریای جنوبی در واشنگتن برای مذاکره درباره قضیه هسته ای با کوریای شمالی در 18 اکتبر صورت می گیرد. گفته می شود که رؤسای استخبارات ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن نیز در 19 اکتبر در سوئیل دیدار خواهند کرد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور کوریای شمالی در 18 اکتبر بر موضع دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که به دنبال دیپلماسی با پیونگ یانگ است و هیچ قصد خصمانه در برابر آن ندارد. مذاکرات میان آمریکا و کوریای شمالی به دلیل اختلاف نظر در مورد خل سلاح هسته‌ای به هم خورد. ایالات متحده از کوریای شمالی می‌خواهد که تسلیحات هسته‌ای خود را قبل از رفع تحریم‌ها کنار بگذارد، اما پیونگ یانگ تاکنون این درخواست را رد کرده است، موضوعی که روابط میان دو کشور را در تنگنا قرار داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح با وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.